أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند رضوان الله تعالى عليه قائل است به این که علم اجمالی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اقتضاء دارد، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. فرمایش این بزرگوار نیازمند به توضیح مفصلی است، به صورتی که با این توضیحی که عرض خواهیم کرد تعدادی از اشکالاتی که به ایشان شده است پاسخ داده می شود. من با عبارت و توضیح خودم اونطور که مراد مرحوم آخوند را فهمیدم عرض می کنم، شما با این توضیح حتما به متن کفایه و تعلیقی که ایشان در همین بحث در کفایه دارد مراجعه بفرمایید. دارم همه را عرض می کنم دیگه دارم همه را عرض میکنم. اون چه که از مجموع فرمایش ایشان استفاده میشود این که قول به اقتضاء علم اجمالی، نه علیت تامه، این قول هم مقتضی دارد و هم مانعی در کار نیست. مقتضی برای قول به اقتضاء موجود، مانع هم مفقود. اما مقتضی موجود است، چون علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست که هیچ شک و تردیدی در آن نباشد. در قطع تفصیلی معنا ندارد وجود حکم ظاهری، ولی در قطع اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. چون هر کدام را که در نظر بگیریم از طرفین علم اجمالی مورد شک کرد، پس اگر به لحاظ این شک، به لحاظ این تردید، ترخیصی در مخالفت قطعیه داده شود، اصل و اماره ای قائم شود که تو می توانی مخالفت قطعیه کنی با علم اجمالیت، مقتضی برای چنین ترخیصی موجود است. این اثبات اقتضا برای قول به اقتضا. مانع هم نداریم، چون اون چه که میتواند مانع واقعی باشد علمیست که تعلق گرفته باشد به حکم فعلی تام الفعلیه من جمیع الجهات. مانع از ترخیص چنین علمی است و علم اجمالی علم به وجود یک حکم هست در این بین، اما نه حکم فعلیه تام الفعلیه. میگم نهایتاً یک حکم انشائی است، پس مقتضی برای وجود ترخیص در مخالفت قطعیه موجود بود و اون تردیدی است که در علم اجمالی داریم. مانع هم مفقود است، چون در علم اجمالی حکم فعلی تام من جمیع الجهات نداریم، یا الف حکم الله است با نیست، بفرمایید، یا با حکم الله است الف نیست. اگر الف حکم الله بود فی علا جمیع الجهاد، علا جمیع التقادیر، میشد علم تفصیلی که ترخیص درش بفرمایی معنا ندار. اما اگر الف واجب باشد باید با واجب نباشد، فقط در یک صورت الف واجب است، نه علی جمیع الجهات. آفرین. و اون وقتی است که با واجب نباشد. اینجا حکم در الف فعلیت تامه پیدا نکرده، بگید حکم در با هم فعلیت تامه پیدا نکرده. مانع از ترخیص فعلیت تامه. به عبارت اخرى، علم اجمالی برزخون بین شک، بگید بچی، و علم تفصیلی. چون شک محض نیست، اقتضا دارد حرمت مخالفت قطعیه را. بالاخره این نیست که بگیم هیچی نیست، برای مخالفت قطعیه اقتضاء حرمت هست. چون چی نیست؟ شک نیست. چون علم بگو تفصیلی نیست، علیت چی نداره؟ تامه ندارد برای حرمت مخالفت قطعی. ای برزخون بینهما، برزخ میشه همون اقتضا، هیچ اشکالی الان جاش نیست، متوجه هستی؟ چون ما میخواییم حضرت استاد فعلا حرف آقای آخوند رو بفهمید، اگرم این عرائض ما رو دقت کنید بعد به کفایه مراجعه کنید، بوده وجه میشید که خیلی نیازمنده به توضیح. این تا اینجا این قلته، چون هنوز بزرگانی نشستن در نوبت که به مرحوم آخون اشکال کنن، از جمله مرحوم نائینی، مرحوم عراقی، اینا که نوبتشون گذشت وقت نوبت بنده و حضرت عالی هم خواهد بود. این قلته کما قال النائینی قدس الله نفسه الزکیه، با توضیح ما باز، آیا خوند این اصلی که شما جاری می کنید چه اصلی است؟ مثل استصحاب است، اسمش هست اصول تنزیلیه. چرا به استصحاب میگن اصول تنزیلیه؟ بگید یعنی یه واقع تنزیلی برا ما درست میکنه، میگه تو وضو داری، تو در حکم انسان باور. این اصلی که شما جاری میکنید در دو طرف علم اجمالی استصحاب است، مثل استصحاب است که از اصول چیه؟ تنزیلیه. یا مثل براءت است از اصول غیر تنزیلیه که فقط رافع تکلیفه. هر کدامش باشه گیر داره. اگر اصول تنزیلیه رو در دو طرف علم اجمالی جاری میکنی، معناش جمع بین دو حکمیست که با هم دیگه قابل جمع نیستند و تضاد دارند. مثلا میدانید تا یک زمانی نه الف واجب بوده نه با. خوب به مثال های من توجه کنید. تا یک ماه قبل نه الف واجب بوده نه با. حالا علم اجمالی دارید بعد از یه ماه دیگه که چی؟ بگید که یا الف واجب است یا با. استصحاب میگه چی بگید؟ استصحاب در هر دو طرف. استصحاب میگوید نه الف واجب است نه با. پس یه عدم وجوب دارید تنزیلا، بگید یه چی دارید؟ یه علم اجمالی به وجوب. چطور از یه طرف الف یا با واجب باشند، از یه طرف نه بگو الف واجب باشد نه با مباح باشه؟ احکام تکلیفیه با هم دیگه تضاد دارن. میخواهی با استصحاب نفی تکلیف کنی؟ جمع بین دو حکم متضاد کردی، چون استصحاب شد از اصول چی؟ تنزیلیه. یعنی یه واقع تنزیلی داری یه واقعی که مدلول علم اجمالیه. چطور اینا با هم دیگه جمع میشن؟ بابا جون سب کنده شیخنا. اگر اون اصلی که جاری میکنید بگید چیه؟ بگید غیرتن براعته. میگید شک دارم الف واجب است یا نه، رفع مالا یعلمون. شک دارم با واجب است یا نه، رفع مالا یعلمون. نه الف رو به جا میاری نه با رو به جا میاری. این یعنی مخالفت عملیه با اون علم که یا الف واجب است یا با. و این مطلب قابل قبول نیست. خب حالا آقای زاری به من بگو بینم حرف ناینی چی شد؟ حالا به جایی که اشکال کنی حرف ناینی رو تدویر کن. من این الان ازت بخوام
بگم علم داریم مثلا از اون طرف هم وجود شما رو شد که قبلا مثلا علم نداشت. حالا شما اگر بخوام انکار کنید که اندازه علم رو انکار میکنید دیگه
با اگر با استصحاب نه نگو انکار میکنی، با استصحاب دو تا حکم متضاد پیدا میکنی. چرا دو تا حکم متضاد پیدا میشه؟ چون استصحاب خودش جزء اصول تنزیلی است. از اون طرف هم که یه واقعه داشتی دو تا حکم جمع میشن، دو تا حکم متضاد و قابل جمع نیست. اگر چی بگو حالا؟ اگر
اگر برات یه اصل غیر تنزیلی است اینو در نظر بگیریم، خودش ما شده که ما یه علم داریم که یکی از اینها واجبه،
حالا نه این انجام میدم نه اون انجام میدم،
مخالفت با علم،
مخالفت با عملی با علم شد. خب و به تعبیر مرحوم عراقی یه اشکال های ناینی هم انقل دا فعلا به قلتا نرسیدیم. خب این به تعبیر مرحوم ایشون میخواد بگه حرفی بزنه که من اعتراض بهش نکنم، این به تعبیر مرحوم ناینی دنبال انقلتا و به تعبیر مرحوم عراقی جناب آقای آخوند این اجرای اصل در هر دو طرف لازمه اش زیر پا گذاشتن قطع اجمالی است. و این مخالف با وجدانه. بالاخره شما این قطع اجمالی رو اینجا ندیده گرفتی. تمام تأکیدت رفت رو شک و تردید که در علم اجمالی هست. چطور شد تردید علم اجمالی رو میبینید اما نحوه علم بودنش رو ملاحظه نمی کنید؟ اینم حرف مرحوم عراقی باز به تقریر منده، اشکالاً به ساحت مقدس مرحوم آخوند. قلت حال من دارم دفاع میکنم از آیه آخوند در برابر این دو تا بزرگوار. قلت مناقضه اینیست بین مدلول اصل و حکم اجمالی و حکم مأخوذ از علم اجمالی، مناقضه اینیست با همدیگه درگیری ندارند حکم مستفاد از علم اجمالی با اونچه دوتا اصل بیان می کند اگه استصحاب باشه. چرا؟ چون مناقضه، آقای آخوند اینو می خواد بگه، مناقضه وقتیست که شما مناقضه وقتیست که شما حکم فعلی تام الفعلیه من جمیع الجهات از علم اجمالی استفاده کنی، نه یک حکم انشائی. حکم انشائی با حکم فعلی قابل جمعه. حکم انشائی از کجا استفاده شد؟ بگو ببینم. علم اجمالی. حکم انشائی مستفاد من العلم الاجمالی. حکم فعلی از کجا استفاده شد؟ استصحاب. جمع بین حکم ظاهری و واقعی. اگر این دوتا انشائیت و فعلیتشون فرق نمی کرد چی به وجود می آمد بگید؟ تضاد. ولی انشائیت و فعلیتش فرق می کنه به نظر ایشون. یعنی ببینید علم اجمالی دارم که یا الف یا به واجب است انشاءن، اما علم فعلی دارم در اثر استصحاب که نه علم واجب است فعلا نه با واجب است فعلا. مرحوم آقای آخون مراتبی رو برای حکم قائله، اقتضا بعدش هم انشاء، حکمیست که انشاء شده. تا این به دست شمای مکلف تفصیلا نرسد فعلیت پیدا نمی کن. پس مناقضه نیست. ایمال اصول چی بگید؟ تنزیلیه. مخالفت عملیه هم نیست. مال کجا؟ اصول غیر تنزیلیه. چرا؟ چون اون مخالفتی مذموم است که با چه حکمی باشه؟ آفرین، با حکم فعلی تام من جمیع الجهات. من با اون مخالفت نکردم چون علم تفصیلی ندارم. و اما جواب مرحوم محقق عراقی صرف این که بگوییم این حرف خلاف وجدان است کار رو درست نمی کنه. ایشان برهان آورده، اثبات کرده وجود اقتضا را برای قول به اقتضا و نبود مانع را، اینو به هم بزن. و میگوید نه مزاده ای هست و نه مخالفت عملیه. این تا اینجا نه چه اقتضایی رو میزنه؟
اقتضا چون یه تردید هست، سبب
تردید
که
به حال مخالفت با علم داره
میشه
بشه مخالفت با علم که اشکالی داره. همین که میگید مخالفت، پس امه سراغ مانه نه اقتضا رو نمیزنه، میگه سراغ مانه، میگه مخالفت با علم میشه. خب بشه، میگه هر مخالفتی با علمی حرامه. مخالفت با مبنای من آخوند در نظر بگیر، مبنای من این است که مخالفت با علمی که فعلیت پیدا کرده باشه اون حکم تام من جمیع الجهات، انشائیه. مخالفت به حکم انشائی اشکال نداره.
در انتها مخالفت
بابا جان بشود، اما در هر مرحله ای شما مخالفت که می کنید اگه شارع بیاد بگه همین طرف رو انجام بده، همین این طرف رو انجام بده، خلاف عقلی لازم میاد؟ نه، من میگم اقتضا داره حرمت مخالفت رو، میگم علیت تامه نداره، یعنی شارع اصلا نمیتونه بیاد براعت جاری کنه. حالا اگه شعال آمد براعت جاری کرد، خلاف عقلی لازم میاد؟ نه. این قلتم آقای آخوند نتیجه فرمایش حضرت عالی مقید کردن احکام واقعی است به علم تفصیلی. و این یعنی تصویب، و این یعنی احکامی نداریم فی لوح المحفوظ مشترک بین العالم والجاهل، بلکه هر اون چه نظر مجتهد رسید همون حکم الله واقعی است، در حالی که اجماع ما بر این است که احکام بین کی و کی مشترکه. بگید ببینم، بین عالم و جاهل مشترکه. شما نتیجه ی حرفت این میشه که اون واجب واقعی که یا الف است یا با گریبانگیر من نیست، چون معلوم من نیست. معلوم من نیست تفصیلا. و این یعنی اون حکم الله واقعی دیگه مشترک بین العالم و الجاهل نیست، فقط برای کیا؟ برای کسی که علم تفصیلی داشته باشه، برای اینکه هازا واجبو درستون. خب قلتو من آخون قائلم به این که حکم الله مشترک بین العالم والجاهل داریم، ولی در مرحله انشاء و قدر متیقن از اون اجماع بیش از این نیست، نه در مرحله فعلیت. اون چه که متوقف است بر عدم اصل مؤمن و اماره برخلاف، اون چه که متوقف است بر اینکه اصل مؤمنی نداشته باشیم، اماره‌ای برخلاف نداشته باشیم، فعلیت حکمه. بقیش خودت بنویس. نه انشاء حکم. و الا من آخون میگویم در لوح محفوظ، بفرمایید در لوح محفوظ یه انشایی هست، حالا اما تعلق گرفته به الف، اما تعلق گرفته به پا. این قلته حضرت آیا آخوند، اصلا بیا صورت مسئله رو پاک کن، خیال ما رو راحت کن، بگو. خیلی بحثا داره دقیق می شما توجه کنید، بگو علم اجمالی اصلا اقتضا هم نداره برای حرمت مخالفت قطعیه، اصلا اقتضا هم نداره. چرا؟ میگه اقتضا دارد علیت تامه ندارد. مگر نه اینه که شک درش هست، مگر نه این است که یه تردیدی درش هست. خب همون شک و تردید بگه اصلا اقتضا هم ندارد. و دلیلش هم اینه که وقتی کار من قبیح است در ارتکاب الف، که بدانم این العمل الف واجب است یا حرام است، عمل بدانم الف حرام است و بخورم این آب مثلا این لیوان رو، هین العمل. و اون وقت کار من در ارتکاب با قبیح است، بگید که هین العمل بدانم. من هین العمل نمیدانم، کی میدونم؟ بگید بعد از اینکه عمل تمام شد. به این نمیگم مخالفت، اشکال نداره. قلت الله، اون علم اجمالی آغازی ها میگو شما باید علم رو ببینیم، من میگم اینقدر میبینم علم رو. اون علم اجمالی بالاخره علمه، نه عقل اجازه میدهد، نه عقلا اجازه میدهند، نه وجدان اگر کسی داشته باشد. به این که اساسا این علم اجمالی را لاشی فرض کنیم، بگیم حتی اقتضا هم نداره، لذا من میگم اقتضا دارد. اونی که منکر شدم چی بود؟ علیت تامش بود که منکر شدم. ان قلت کما قال الشیخ الاعظم اعلی الله مقامه، شیخ اعظم تفصیل میدهد، میگوید علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چیه؟ بگو. علیت تامه دارد. اما نسبت به بگو بخشش ببینم باریکالله وجوب موافقت قطعیه اقتضاء. آیا آخون مگه این حرف استاد چه اشکالی داشت که شما این حرف رو قبول نمی کنی و میای میگه در همه مراحل اقتضا قول تو؟ این تفصیل جا نداره. یا باید بگویید هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه، علت تامه است. یا بگویید نسبت به هر دو طرف اقتضائه، مثل من آخون که گفتم نسبت به هر دو طرف اقتضائه، یا مثل آقایون دیگه که گفتن نسبت به هر دو طرف علیت تامه. شما یکی از این دو راه رو انتخاب کن. این راه وسط اشکال داره. چرا؟ چون شما اگر جایی قطع تفصیلی داشتید نمی توانید در هر دو طرف اصل جاری کنید. چرا نمی تونید؟ میگید اجتماع حکمین متضادین میشه. اگه بخواید در علم تفصیلی این را اجرا کنید، اگر بخواهید در یکی دون دیگری جاری کنید که شما این راه میخواید بگید، بگید در دو طرف جاری نکنید، در بگید یک طرف جاری کنید، این احتمال اجتماع ضدین به وجود میاد. ببینم کی کفایه رو مطالعه کرده، بقیهشو بگید ببینم. آفرین، مرسی کم الله فداره. احتمال اجتماع ضدین هم مثل خود اجتماع ضدینه. این احتیاج به یه توضیح بیشتری داره، انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.